بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی و حاضران در جلسه. انشالله امشب به عنوان هشتمین جلسه پاسخگویی بر خط کانال پاسخسرا، کانالی که مرتبط با دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان هست، در خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد مهدی وزنه هستیم، کارشناس فرق با رویکرد عرفان ها و معنویت های نوپدید، معاون پژوهش مدرسه علمی امام حسین علیه السلام و مؤلف چندین کتاب در این زمینه. روش سوال پرسیدن مثل همیشه به دو صورت هست. میتونید به صورت شفاهی نوبت بگیرید و میکروفونتون فعال میشه و میتونید به صورت شفاهی سوالتون رو بپرسید و یا اینکه میتونید سوالتون رو تایپ کنید و بنده از استاد به ترتیب میپرسم. جناب استاد، حالا تا سوالا به دست ما برسه من خودم یه سوال داشتم. اول اینکه میخواستم بیان بفرمایید که معنویت جدید اصلا یعنی چی و به طور کلی چه آسیب‌هایی برای معنویت‌های جدید وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت آقایان و بانوان محترمی که در این نشست مجازی حضور دارین. خیلی خوشبختم که خدا توفیق داد که دقایقی کنار هم باشیم. امیدوارم که این نشست مفید فایده باشه و انشاءالله زمینه‌ای باشه برای پژوهش بیشتر در این زمینه. من اگر اجازه بدید یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم و پاسخ سرور مکرم برادر ارشدم رو به عنوان سوال اول پاسخ بدم، برای اینکه من نمیدونم مخاطبینم در چه سطحی هستن، حالا یه فضای ذهنی ایجاد بشه. این مقدمه خیلی سعی میکنم کوتاه باشه که انشاءالله سوالات دوستان رو هم بهش برسیم. ما اگر بخوام یه نگاه ماهواره‌ای به ادوار تاریخی غرب داشته باشیم، بعضی این گونه تقسیم بندی کردن که دوران اول دوران باستان، دوره دوم قرون وسطا هست، بعد عصر رنسانس هست و بعد هم دوران مدرن. در این چند دوره اون امری که برای ما اهمیت داره دوره رنسانس هست و کیفیت اتصالش به عصر مدرن. یه سری اتفاقاتی افتاد که دین در محاق رفت. گام اول آمدن و به مرجعیت رسمی دینی اعتراض شد. مثلا در 1517 میلادی لوتر علیه کلیسای کاتولیک نامه 95 تز رو منتشر کرد و به هر صورت این اتفاق افتاد. در قرن 16 و 17 میلادی ما مواجهه دین و علم رو داریم. علم پیشرفت‌هایی رو داشت ولی چون جرأت حذف دین رو نداشت، گفتش که دین مشغول کار خودش باشه و علم هم در پی اکتشافات خودش باشه. گام بعدی بحث تعارض عقل و دین پیش آمد. افرادی مثل کانت دین رو در حد اخلاقیات تقلیل دادن و چون مسیحیت آمد در مقابل عقل مدرن قرار گرفت. بعد بحث تعارض علم و دین مطرح شد که علم القاگر تجربه و ساینس بود و لذا آمدن و گفتن که دین زائیده توهم هست و خدمت شما عرض کنم در این عصر علم اسلحه‌ای شد بر علیه دین. در آستانه قرن بیستم ما شاهد هستیم که دین به احال احتضار در آمد و دین حذف شد که یه بیانیه‌ای هزاران روشنفکر غربی صادر کردن، گفتن هیچ خدایی مراقب ما نیست، بهشت و جهنم همش موهومه و به قول هایدگر که میگه این عصر عصر ظلمت و انحطاط معنویت هست. خب علت و اینجاست که بشر غربی به یک اضطرابی رسید که این علت اصلی این اضطراب هم مرگ معنویت، حالا یا به تعبیر اونها حذف خدا و فراموشی ما بعد و طبیعه هست. بعد از اتفاقاتی مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، دو مرتبه میبینیم انسان مدرن به معنویت برگشت، ولی چون عقبه خودش رو خراب کرده بود، پلهای پشت سرش رو خراب کرده بود، مدام دین رو افیون دانسته بود، دین رو توهم دانسته بود، لذا آمد و دین، تکالیف دینی رو حذف کرد، دین رو در حد اخلاقیات کاهش داد و دنیای جدیدی شکل گرفت. از دل این دنیای جدید انسان جدیدی متولد شد. خب این انسان جدید نیاز داره به دین جدید و از دل این دین جدید یک معنویت جدیدی به وجود آمد و خب از همین جا ما میتونیم بگیم که اساساً معنویت هایی که در دهه 60 و در دهه 70 میلادی شکل گرفتن، ما اینها رو معنویت های جدید میتونیم بنامیم. و خدمت شما عرض بکنم که معیار این که چرا اینها رو ما معنویت جدید میتونیم بنامیم، مثلا حالا اگر تو سوال ها بود، ما تقسیم بندی که داریم، مثلا یوگا که به عنوان ورزش هست رو ما در قالب معنویت میدانیم، یا پدیده مثلا سکرت یا همون جذب را، اینا رو ما به عنوان معنویت میشناسیم. این علتش چیه؟ یا توضیحش مفصله. یه علتش اینه که اینا در صدد جهانبینی جدیدی برای مخاطب هستن. مثلا وقتی شما کتابهای خانوم راندابل یا مستند راز، مستند رمز موسا و اینها رو میبینید، در صدد الغای جهان بینی جدیدی هستند. یه خدای جدیدی تعریف میشه، یه بهشت جدیدی، یه جهنم جدیدی، لذاست که ما اینها رو در زمره معنویت های جدید میدانیم. خب با این مقدمه کوتاه، اما آسیب های فراوانی دارن اینها که من به نظرم میتونیم اینها رو تقسیم بکنیم به دو دسته، که یک سری از این آسیب هایی که اینها دارن آسیب هایی در حوزه دینداریه و خدمت شما عرض بکنم که یک دسته هم آسیب هایی است که در غیر دینداری هست. خب در حوزه دینداری آسیب هایی اینها دارن که من به سه اثر اشاره کنم که این مطلب رو بلکه برای اینکه امانت رو هم رعایت کرده باشیم، آقای یکی از فعالان حوزه معنویت‌های جدید آقای دکتر بهزاد حمیدیه هستن، یک کتاب خیلی خوشمزه‌ای داره به نام معنویت در سبد مصرف، اگر تونستید این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید. بعد ایشون آسیب‌هایی میگه، من حالا سه تاشا انتخاب کردم، یکی درمانگران شدن دین، دیگری کالایی شدن دین، و سوم پاپکوریزاسیون دین. میگه از جمله آسیب هایی که معنویت های جدید در حوزه دینداری اجتماع دارند، این سه آسیب هست. یکی پاپکوریزاسیون دین هست. پاپکورن حالا یا همون شکوفه، این نیاز بدن نیست. شما یه مسابقه فوتبال میبینید، برای اینکه لذت این مسابقه بر شما بیشتر باشه میرید سراغ مثلا پاپکورن و ازش استفاده میکنید. میگه اینها همینه، میگه دین نیاز اصیل شما نیست. اگرم سراغ دین میام، چون منطق این معنویت ها حال خوبه، میگه من غرض اینه که حالم خوب باشه. حالا این حال خوب ممکنه از قرص اکس باشه، ممکنه از مدیتیشن باشه، ممکنه از روابط نامشروع باشه، ممکنه هم از نماز باشه. یه چون حال تو رو خوب میکنه من این رو قبول دارم. نه اینکه واقعا دین از ناحیه خدا هست، ما وظیفه داریم تعبد داشته باشیم. کالایی شدن دین یکی دیگه از آثار این هاست که اینا از دین درآمد کسب میکنن، که یه رقم بالایی چند ده میلیارد دلار که حالا خود در اطلاع رسانی هایی که خودشون دادن از فروش ادوات معنوی بود، مثلا فرض بفرمایید کاسه ها، لباس ها، تسبیح ها، یه سری نماد ها، وسائلی که برای زندگی معنوی نیازه، که الان بازار فروش بسیار خوبی داره. و سومیش هم درمانگران شدن دین هست، که یه پروژه‌ای بود به نام پروژه کندال. بعد اونجا دیدن یه دفعه گرایش مردم به دین در یه منطقه‌ای در انگلستان خیلی بالا رفته، و بعد رفتن 5 اصل رو به دست آوردن. اولیش همین درمانگرانه بود که شما باید چی سراغ دین اومدی؟ آیا واقعا آدم مؤمنی شدید؟ میخواد سبک زندگیتون دینی باشه؟ میگه نه، ما شنیدیم که بیماری ها رو شفا میدهد. بله، دین و دینداری باعث شفا میشه، که حالا اگر تو سوالا بود توضیح میدیم که الان ما یه نوع طب داریم به نام طب مکمل که دعا درمانی از مصادیق طب مکمل هست. ولی تمام دین برای درمان نیست. این که فقط کسی هدف دین رو تخلیل بده در درمانگری، این اشتباهه. بله، دین و دینداری باعث درمان، باعث پیشگیری خواهد شد، ولی تمام هدف دین این نیست. ریکن رویکردی و تعریفی که از دین در این معنویت ها میشه در همین درمانگرانه شدن اونها هست. حالا آسیب های غیر دینی هم هست که حالا من میخوام بیشتر حالا سوالاتی رو بشنویم، اگر فرصتی بود در ادامهش اشاره بکنم. من خدمت شما هستم.
تشکر از لطف شما جناب استاد. آقای خانم سلمانی پرسیدن که از کجا متوجه بشیم نوجوان درگیر عرفان های نوظهور شده و نشانه های از درگیر شدن نوجوان ها با عرفان های نوظهور را بیان بفرمایید.
ببینید، خدمت شما عرض کنم که یه موقع هست که چون نوجوان های ما ذهن کنجکاوی دارن تو فضای مجازی یا تو فضای مدرسه، ممکنه مثلا یه حرفی بزنه، مثلا بیاد بگه که شعور کیهانی چیه، مثلا کائنات چیه، نمیدونم سوریا نماسکار چیه، مثلا مدیتیشن چیه. اینها خیلی نمیشه از اینکه ادا و اطفار یه سری رفتاری رو در میاره ما بگیم که این نوجوان ما جزء مثلا فلان گروه شده، یا مدل موی مثلا خاصی میزنه، لباس خاصی میزنه، میبینه مثلا جو به گونه ایست. پس این نکته اول در پاسخ این سوال، که صرف این که حالا یک تغییرات ظاهری یا یه سری ادبیاتی رو در گفتار به کار میبره، به این راحتی نمیشه مثلا گفت که بچه ما، نوجوان ما مثلا جزء فلان گروه شد. اما یه سری از اینها، از این جنبش های معنوی نوظهور، چرا اینا نمادهایی دارن که به هر صورت لباس خاصی دارن، مناسک خاصی دارن، که خب اینها کتابهای خاصی دارن، لذاست اینها رو میگم باید دقیق بررسی کرد. مثلا دید که فرض بفرمایید که این نوجوان ما مثلا چه کتابی رو داره میخونه. اگر مثلا کتابهای راندابر، نمیدونم دیباک چوپرا، نمیدونم استر هیکس، نمیدونم این کتابهای اینها با کتابهای اینا اونس داره، ادبیات گفتاریش مدام مثلا میگه انرژی، میگه که ما باید فکر خوب بکنیم، ما اینها، خب اینا مثال عرض کردم، اینا میتونه یه سری نشونه باشه برای این که مثلا این نوجوان ما گرایش شدیدی پیدا کرده به این معنویت های جدید، که یکیش حوزه موفقیت هست، یا مثلا بعضی مدل موهای خاص، بعضی لباس های خاص، مثلا اینها میشه نشانه‌ای باشه برای گرایش مثلا این نوجوان ما. یا عرض کردم بعضی از کلمات، مثلا این که مدام بگه شبکه شعور کیهانی، اسکن کیهانی، نمیدونم این لیول 1 لیول 2، این یه سری این ادبیات رو به کار ببره. اینها خدمت شما عرض بکنم که میگم میشه نشونه ای باشه برای اینکه این گرایش پیدا کرده، که البته این به این راحتی قابل دستیابی نیست، خود انسان باید یه مطالعاتی داشته باشه. حالا من یه کتابی رو همین اول معرفی کردم به نام معنویت در سبد مصرف، یه کتاب دیگه معرفی کنم که حالا تو همین حوزه نمادشناسی خوبه، از کتابهای قدیمیه ولی هنوز جایگاه خوبی داره در این حوزه، به نام آشنایی با معنویت‌های نوظهور، حجت الاسلام حمزه شریفی دوست، که 10 تا از معنویت‌های خدمت شما عرض بکنم که نوین و جدید رو واکاوی کرده، توضیح داده، نمادهاشون، منابعشون، کاستیهاشون، آسیبهاشون و حتی ظرفیتهاشون رو هم اشاره کرده، چون این معنویت‌های نوظهور یه سری ظرفیت‌هایی هم دارن که حالا میگم بحثش مفصله. خدمتتون هست.
تشکر از شما. جناب استاد، ما هم اکنون 70 نفر در جلسه حضور دارم. جناب آقای محمد کامران دست گرفتن برای سوال به صورت شفاهی. آقای کامران، میکروفون شما باز هست، میتونید سوالتون رو به صورت شفاهی بپرسید. جناب آقای کامران، آقای نوری، میکروفون شما باز هست، میتونید سوالتون رو به صورت شفاهی بپرسید. خب حالا تا دوستان سوالشون رو به صورت شفاهی بپرسن، سوال بعدی که به صورت کتبی ارسال شده رو من میخونم براتون. فرمودن که البته فکر کنم تو سوالاتتون تو جواباتون مطرح شد، فرمودن که لطفاً عنوان‌هایی که در حال حاضر بیشترین جذابیت رو برای نوجوانان دارن و بیشترین درگیری با اونا پیدا میشه رو معرفی کنید.
خدمت شما عرض بکنم که این سوال بسیار مهمیه که حتی کتاب جداگانه داره. حالا من اگر دیگه فراموش کردم گفتم کتاب ها رو بیارم. آقای دکتر شاکرین، ایشون کتابی داره همین تحت عنوان معنویت گرایی جدید، اونجا مدل های شمارش اینها رو داره. یا استاد بزرگوار آقای حجت الاسلام مظاهری سیف در یک کتابی به نام آسیب شناسی معنویت های جدید، ایشون فکر میکنم که نزدیک 10 مدل برای شمارش این معنویت ها، اینا چند چه گونه هایی دارن، چه تقسیماتی دارن، بحث کرده. همین آقای دکتر بهزاد حمیدیه در کتابشون به نام، حالا تو این سوالم بود که گفتن کتاب، من لابلا بحث کتاب های متعدد، مقالات متعدد هم انشاءالله معرفی میکنم. یک کتابی که خیلی خوبه به صورت روشمند، اینم قابل استفاده است، خود باز آقای دکتر بهزاد حمیدیه نوشته به اسم درسنامه معنویت های نوپدید، که این رو و باز در اینجا ایشون اومده تقسیم بندی کرده، یعنی غربیا که خب زودتر از ما مواجهه داشتن با همین معنویت های نوظهور، اونها اومدن و تقسیم بندی های متعدد و مختلفی راجع به این معنویت های جدید داشتن. ولی یه تقسیم بندی که بعضی از اساتید دارن بر اساس جغرافیا و بومی که اینا هستن، مثلا میگن بعضیش غربیه، بعضی شرقیه، بعضیش ایرانیه. یعنی این معنویت های جدید یه گونش غربیه، از غرب آمده. مثلا مثل خدمت شما عرض بکنم که اکیست ها یا اکنکار که از آمریکا آمده، یا خدمت شما عرض کنم بعضی از گونه های غربی. یه عده شرقی هم، یعنی از شرق آمدن، مثل همین معنویت های هندی، مثل اون بزرگانی که از کشور هند هستن، اینها که یه نمونه شما عرض کردم مثل یوگا، سایی بابا، اوشو، اینها هستن که فعالن. حالا همون غربیش عرض کردم همون موفقیت هست، بحث سیتانیس ها، شیطانگراه ها هستن که فعالن. یه عده‌ش هم ایرانیه، که حالا ایرانی ها هم اینها ملغمه التقاطی از غرب و شرق داره، یعنی یه سری حرف از هندویسم گرفته، یه سری حرف از اکیس ها داره، یه سری حرف از قرآن گرفته، یه سری حرف از روایات آورده، با همدیگه یه ملغمه یه آشی رو تهیه کرده و یه اسمم روش گذاشته و یه مکتب جدیدی رو شکل داده. مثلا فرض بفرمایید مثل عرفان کیهانی یا عرفان حلقه، یا حالا من شاید نمیدونم چون بالاخره این جلسه مون جلسه عمومیه، شاید اینکه با تأمل بعضی اسما رو به کار میبرم، مثلا یه فرض بفرمایید که بعضی هاشون هم با جست دینیه، مثلا حالا اگه اجازه بدید اسمش رو نبرم، مثلا با جست دینیه، مثلا اون طرف مثلا معممه، ولی خب ایران نیست، مثلا کشور دیگریست، خیلی سیستماتیک، خیلی تشکیلاتی فعالیت میکنه. اسم دوره هاش هم مثلا فردوسه، مثلا فرض بفرمایید اسم بهش مثلا فردوس یک، فردوس دو، اینها یعنی اینا اسمای مختلفی دارن. وقت ببینید ما اسم حالا خیلی مهم نیست، مهمه ها که ما اسم رو بدونیم، ولی مهمتر از اون شاخصه است که ما معیارمون و شاخصمون برای این که این فرد، این کتاب، این صوت، این ویژگی یه معنویت جدید هست چیه؟ چون امروزه ما 10 تا اسم داریم، شاید فردا 2 سال دیگه 10 تا اسم دیگه باشه، ولی محتوا مهمه که ما یه شاخصه ها دستمون باشه. مثلا مثل یه پازل که آقا پازل دین اینه، مثلا اسلام 100 تا پازل داره، در توحید، در نبوت، در معاد، در انسان شناسی. بعد بیایم اینا رو مقایسه کنیم. مثلا خود مثال از خودم، مثلا من یه مکتبی آوردم، یه مکتب جدید معنوی. خب شما میگی شما که یه دستاورد جدید معنوی ارائه کردی، آیا شاخصه های دینی رو داره یا نه؟ من باید حرفام بگم من نگاهم به خدا اینه، بعد ببینیم حرفایی که من راجع به خدا میزنم تو پازل خدای اسلام میشینه یا نمیشینه. حرفای من راجع به معاد چیه؟ آیا در پازل معادی که در مثلا اسلام هست می نشینه یا نمی نشینه؟ اگر نشست که خب بله میتونیم بگیم، ولی اگر ننشست، من الان مثلا اسمم نیست جزء مکتب معنوی، ممکنه خدای نکرده 10 سال دیگه 50 سال دیگه باشه، ولی شما شاخصه رو بر اساس این شاخصه میتونید تشخیص بدید که این ادعاهایی که من و امثال من دارن، آیا مثلا این مکتب معنوی معتبری هستش یا خدمت شما هست.
تشکر از لطف شما. حالا یه سوال به صورت کلی خانم شوبیری پرسیدن، فکر کنم مربوط به حالا به این فضا هست، فرمودن که چگونه نوجوانان رو به دین ترغیب کنیم.
خدمت شما عرض بکنم که حالا این که یه بحث مفصلی داره، حالا خیلی حالا مربوط میشه به بحث ما، ولی از طرفی مربوط هم نمیشه، چون خودش یه فصل خیلی مفصلی داره. ولی واقعیتش اینه که تو این حوزه همین بحث ما بسیار سخته. یعنی این رو من سوال این بانوی محترم رو این گونه عرض بکنم که اصلاً یکی از علتهایی که این معنویت ها شکل گرفته و یه عده‌ای بهش گرایش پیدا کردن، همین تقابلشون با دینه، یا بخوام به نگاه کلانتری بگم اعتراضه. یعنی یک علتی که یه عده‌ای وارد این فرقه ها جریان ها میشن اعتراضه، میخواد اعتراض کنن به یک، حالا به نظام سیاسی یا یک نظام دینی، فرقی براش نداره. میگه من اگر بخوام بیام کف میدان اعتراض بکنم، برای من هزینه داره، ولی من میام مثلا از عرفان حلقه دفاع میکنم، این دیگه برای من هزینه نداره. من نهایتش با یه آیدی ناشناس در فضای تلگرام میام یه کانال میزنم، دیگرانی رو هم به مثلا عرفان کیهانی یا به قانون جذب یا به فلان و بمان از این معنویت ها میام چیکار میکنم؟ دعوت میکنم. یعنی میخواد اعتراض. برای همین بحث با اینها بسیار سخته. لذا ما در مواجهه با آسیب دیدگان میگیم اولا اون کسی که میخواد مثلا راجع به این مطلب، راجع به این یکی از مصادیق این معنویت ها فعال باشه، اولا باید خودش مسلط باشه. من میگم نواری حرف نزنه. یه موقع مثلا من رفتم سر کلاس استادم اومده یه حرفی زده، من اینو برم ببینم آیا واقعا این حرف تو کتاب های اینا هستش یا نه. اینکه مثلا میگیم که آقا ساحت عرفان اوشو سکس و ارتباط مثلا چیز هست، خب این رو آیا قابل اثباته؟ میگیم که آقا مثلا کتاب داره اصلا، یا اصلا فراوان تو تانترا این طرف اون طرف کتاباش هست. یعنی میخوام بگم گام اول خود انسان مسلط باشه هم به مبانی دینیش، هم به همون اشراف کامل داشته باشه بر این فرقه یا این جریانی که میخواد برد مثلا با اون طرف مقابل گفتگو بکنه، و بعد هم ابتدا باید این مطلب رو ما بدانیم که ببینیم مخاطبمون آیا دین رو قبول داره یا دین رو قبول نداره. یعنی این نوجوانی که جذب این فرقه شده یا جذب این جریان شده آیا دین رو قبول داره یا دین رو قبول نداره. ما میگیم همواره از دو روش، یکی روش دینی و یه روش علمی باید جلو بریم. مثلا میگیم مثال موردی، شما تو عرفان حلقه آیا شما دین رو قبول داری یا نه، نماز میخونی یا نمیخونی؟ فرض بفرمایید که طرف مقابل میگه آره، خب این ما از این طریق وارد میشیم، میگیم تو اگه دین رو قبول داری این حرفای این مطلب در تضاد با دین. میگه که نه من دین رو قبول ندارم، باز مثال موردی من عرض میکنم، میگیم اصلا رهبر این فرقه خودش دین رو قبول داره، تو چه طرفداری هستی؟ تو چه هواخواهی هستی؟ تو چه پیروی هستی که اون رهبر تو میگوید من دین رو قبول دارم پس رهروانش هم باید این گونه باشم؟ حالا ولی میگم یه ممکنه که یه شخص دیگری یه گونه دیگری داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که یکی از این معنویت های صوفیانه آقای مروزی، من همین دو هفته پیش بود که با یه خانواده گفتگو می کردم که اولین سوال این بود که شما که این شخص رو به عنوان یک رهبر معنوی و طریقتتون رو میخواین طریقت اون قرار بدید، موضعتون در قبال دین چیه؟ خب مثلا میگه که یه جوابی دادم، ولی میگه که من اساسا دین رو قبول ندارم. خب ما از مسیر دیگری میگیم، از مسیر علم اینجا باید وارد بشیم. علم منظور ما علم ساینس، علم تجربیه، و بگیم که از این مسیر براشون ورود پیدا بکنیم. و میگم حالا تجربه شخصی خودم، حالا تو مناظرات گفتگوهای متعدد، هیچ چیزی مثل برخورد گفتگوی توی فضای آرام، یعنی حتی اونی هم که نسبت به دین یه گارد داره، میگه که من اصلا اومدم سراغ این که کاری به مثلا شما آخونده نداشته باشم، من اصلا به قیافه شما آلرژی دارم، مثلا حرف رو میزنه اینطوری. با یه گفتگوی باید فضای اون شخص رو براش گفت، شخصیتش رو براش بیان کرد، و تا بعد میگم ولی مسیر سختی است، پر دست اندازه. یعنی اون مخاطبی که از دین فاصله گرفته، عرض کردم یه علتی که آمده در این جریان ها این به این خاطر که حالا یا گرایشات دینی ضعیف شده یا نه، بعضی ها هم پاسخ دینی رو این از این افراد میدونن. یعنی ما نمونه داشتم، یه خانومی میگفتش که من یکی از مطالب دینی برام حل نشده بود، ولی رفتم در کلاسی و اینها کلاس رو برای من توضیح دادن و مشکل من حل شد. من خدمتتون هستم.
تشکر از شما. مطلبی که خانم اکبری و حالا آقای خانم جمشیدی فرمودن، من به صورت ترکیبی بیان میکنم. فرمودن که نوجوانان غالبا آگاهی از معنا و مفهوم واژه‌های استعمالی در لباس و آهنگ ها ندارن، و به صرف بیان این تفکرات نمیشه به دانش آموز برچسب زد. خب من این نظرتون رو به صورت کلی بیان میکنم.
بله، من عرض کردم اول که ما نمیتونیم بگیم که اصلا بسیاری از اینا اطلاع ندارن که پشت پرده و عقبه مثلا این قصه چیه. این بله، من نکته اول گفتم به این راحتی نمیشه که مثلا نوجوان رو مثل اینه که مثلا نوجوان ما میگه من خدا رو قبول ندارم، من این دین رو قبول ندارم. ما میتونیم بهش بگیم مرتد، کافر؟ نه، میگیم آقا برای ارتداد شرایطی داره و بارها توضیح دادیم که ما یه سوال داریم، یه مسئله داریم. این نوجوانی که مثلا الان آمده و میگه که بهترین راه آرامش مدیتیشن است نه نماز، این بعد بررسی میکنی مثلا میبینی که تو خانوادهش یه خانواده پرتنشیه، یا مثلا پدر و مادر بهش سختگیری کردن، یا یه جایی از یک دیندار یه اتفاقی دیده که بعد این سوال و شبهه نداره، یه مسئله داره، اون مسئلهش حل بشه، اون خلای عاطفی این خانوم حل بشه، این دیگه اصلا سراغ این مسئله نمیاد. پس این من گفتم تشخیصش بسیار سخته، یعنی اینکه این شخص دلداده اینه، آیا واقعا جزء این گروه هست. میگم به این راحتی با این چند تا فاکتور مثلا بگیم دو تا چهار تا نیست. میگم ممکنه آقا الان یه چیزی مد شده، یه انگشتری مد شده، یه لباسی مد شده، یه فضایی، یه نوع گفتمان. مثلا یادتون سریال برره پخش میشد، مثلا میگفت این که وگوی یعنی چه، مثلا اینم هم همینطور، مثلا اینم هم یه نوع گفتمانی، یه دیالوگی خدمت شما عرض کنم که مد میشه و اینها استفاده میکنم. ولی میگم در گفتگو با اونها باید ببینیم این مبانی رو اینا پذیرفتن یا این مبانی رو نپذیرفتن، بعد اونجا میشه تشخیص داد که مثلا یه نمونه تجربه خودم بگم. من یه دبیرستان دخترانه رفته بودم، گفتم که دخترای زیادی اینجا اینا عرفان حلقه ای شدن، بعد من رفتم آقا اون لیدر اصلیشون رو آوردن که ایشون یه بیماری پوستی داشت، بعد ادعا کرده بود که با یه اتصال این خوب شده بود و یه 100 تا دانش آموز. خب بعد من رفتم اونجا باهاشون حرف زدم، 100 تا دانش آموز اصلا نمی‌دونستن عرفان حلقه چیه. اونا یه چیزی رو شنیده بودن، وای مثلا یکی اومده مثلا معجزه شده، چی شده. بعد با اون خودمونم گفتگو کردیم، اون تازه مثلا رفته بود یه چند هفتهی چند جلسهی توسط یکی از بستگانش، اون که فرمودین من اشاره کردم، حالا به بیان دیگه این رو توضیح دادم. ولی عرض کردم یه سری شاخصه داره، این شاخصه ها رو ما اگر بدونیم، این شاخصه ها رو تو هر کسی بود، مثلا من یک شاخصه شو عرض کنم، حالا اگه تو سوالات بود بقیه شو انشاءالله من لیستش رو میگم. یکی شاخصه هاش تفسیر انرژی که از هستی، یعنی در گفتمان توحیدی و جهان بینی اینا غالبا گفتگوشون گفتگوی انرژی که، یعنی تفسیری که از خدا ارائه میکنن انرژیه، تفسیری که از جهان ارائه میکنن انرژیه، یعنی مدام بر این نکته تاکید میکنن. این میتونه یه شاخصه باشه که این مثلا درگیر شده. خدمتتون هست.
تشکر از شما. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین، جناب آقای علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، که هم اکنون در جلسه حضور دارم. خانم صابری دو تا نکته رو فرمودن. فرمودن که این عرفان ها آنقدر به صورت بروز می شوند که بهتر استاد آخرین عرفان ها مشخصه خاص هر کدام را بفرماید تا اینکه کتاب معرفی کنم. چون منظورش اینه که ممکنه کتاب مال چند سال پیش نوشته شده باشه و این نشانه‌هاش یا مثلا مشخصه‌هاشون خیلی بروز شده باشه. و بعدم فرمودن که میتوان دین را معنویت گذشته نامید و حال آنچه داریم معنویت جدید.
چی؟ متوجه نشدم. یه دفعه دیگه بفرم.
همان که میتوان دین را معنویت گذشته نامید و حال آنچه داریم معنویت جدید.
حالا میگم سوالشون برای من واضح نیست که اگر منظورشون، حالا پس این سوالشون دو قسمت داشت تا اونجایی که من متوجه شدم. یه قسمتش این بود که بله، من عرض کردم که ما الان معنویت‌های جدید فراوان داریم. یه مؤسسه‌ای در قم آمار گرفته بود که از این چند هزار معنویتی که در کل دنیا هستند و حضور دارند، نزدیک 300 و اندی از اینها، 360 خورده اینها در کشور ما فعالیت دارند. خب ولی یه سری از اینا هستن، یعنی هنوز هستن، 20 سال پیش تا حالا که اگر بخوام بگیم تقریبا از اوائل دهه 70 ما شاهد ورود این معنویت های جدید هستیم به ایران. مثلا کتاب دندان ببر اون ترجمه میشه، فکر کنم آقای احرپور اگه اشتباه نکنم، اینا وارد میشن دیگه، تا به امروز هستن دیگه. مثلا آقای شیطانگرایی بوده، الان هم هست، یه زمان خیلی اوج داشت. بحث جذب، آقا شما میبینید از پیشگامانش آقای آزمندیانه. آزمندیان هنوز که هنوزه داره کار میکنه، جدیدن هم به شیوه بلاگرا داره مثلا میگه که بله مثلا تو میتونید مثلا دوست پسر دوست دختر یه حق شماست. این خواهم بگم که میفرمان جدید، بله قطعا اینا، ولی حالا اینا رو باید تو انشاءالله جلسات دیگر مثلا موردی به موردی مثلا یه موردش رو عبور، چون ما میگیم که برای این که به یه فرقه، به یه شناخت کامل و جامعی برسیم باید سه گام رو برداریم: پیشینه، کنونه، باورها و عمل کرداشون. یعنی اول پیشینشون رو بررسی کنیم، ببینیم در چه بستری، ایرانیه، نمیدونم آمریکاییه، هندیه، چیه، آیا اینها دینی هن، دینی نیستن. کنونشون رو بررسی بکنیم، مثلا الان رهبراشون کی هن، چه ویژگی هایی دارن، چه، و باورها و عملکرداشون هم بررسی کنیم، اینا باورشون چیه، چه باورهایی دارن، و بعد هم خدمت شما عرض بکنم که عملکرد اینها چی هستش. این قسمت اول سوالشون. قسمت دوم سوالشون که اگر درست متوجه شده باشم که میفرمان که دین یه معنویت جدید، نمیدونم حالا باز میگم اگر من اشتباه فهمیدم این رو خودشون تصحیح بکنن. ببینید ما اساسا خیلی این، حالا این نکته رو هم عرض بکنم که این واژگان تعریفش به این راحتی نیست. مثلا من یه اشاره‌ای کردم که اصلا معنویت جدید یعنی چه ها، ولی اینکه واقعا اصلا معنویت یعنی چه، این واقعا تعریفش بسیار سخته. ده ها تعریف برای این کلمه ذکر شده، همونطور برای دین هم. حالا ما برای اینکه راحت بتونیم یه بحثی مختصر مجازی ارائه کنیم یه نکته میگیم، ولی واقعا اگر ما بخوام به یه پاسخ علمی و درست برسیم در حوزه مفهوم شناسی، اول باید مفاهیم رو تعریف کنیم، بعد ببینیم که به قول معروف سر کی دعوا میکنیم. مثلا میگیم که آقا یکی از این معنویت های پرطرفدار قانون جذبه، ما بگم اول اصلا جذب یعنی چه. خب ما برای فهم قانون جذب باید بریم سراغ خود منابعش. وقتی میریم سراغ خود منابع اونها، مثلا میگیم که تعریف جذب بر اساس آنچه که خانم استر هیکس یا در کتاب خاطرات ابراهام آورده اینه. مثلا یوگا بر اساس آنچه که خدمت شما عرض بکنم که آقای موسوی نسب پدر یوگای ایران در یوگا سوتره های پتنجلی آورده، تعریفش اینه. خب اینا، پس این سوالشون سوال به جاییست. میخوام بگم که، و این برای این عرض کردم که نیاز به یه زمان بسیار مفصل تری داره که اصلا معنویت چیه، دین چیه. این یه نکته. نکته دوم در تحلیل سوال، باز میگم اگر انشاءالله من سوالشون رو درست بفهمم، این معنویت های جدید که من عرض کردم تو حوزه دینداری آسیبی دارن، یک نکتهشون اینه که تو داخل هم هستن بعضی از اساتید محترم دانشگاهی که حالا سالهاست، حداقل نزدیک یک دهه هست که این رو به تبع غربیا مطرح کردن که آنچه که ما نیازمندش هستیم معنویت هست و ما نیاز به معنویت داریم، نیاز به دین نداریم، که این پاسخهای بسیار مفصلی داره، مقالاتی هستش، کتابهای مستقل در این زمینه نوشته شده. من فقط یه جواب خیلی خلاصش که بخوام عرض بکنم، باز همین بحث مفهوم شناسی رو که من عرض کردم، این مفاهیم اینجا هم مشخص نیست. این که میگیم حقیقت دین معنویت، این یعنی چه؟ این که میگیم انسان معنوی باید باشیم نه انسان دیندار، این یعنی چه؟ چه ویژگی هایی داره؟ اینا همش مفهوم نامفهومه، تعاریفش تعاریف درستی نیست، یعنی بسیار با هم تناقض داره، که عرض کردم که حالا اگر که نیاز باشه در این زمینه حالا مقالات و اینها هم هستش که معرفی خواهم کرد. خدمتتون هست.
تشکر از شما بابت پاسخهای کاملتون. جناب آقای فاتح و چندین نفر دیگه این سوال رو پرسیدن که BTS کره‌ای رو همیشه در همین عرصه معنویت نوپدید تعریف کرد.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، من در سوال اولم اشاره کردم که ما باید ببینیم معیار برای اینکه یک پدیده ای را، یک جریانی را جزء معنویت های جدید بدانیم چیه. گفت یه سری فاکتورهای بعضی اساتید فرمودن، یکی ارائه جهانبینی جدیده، میاد یه تعریف جدیدی از خدا ارائه میکنه، یک انسان شناسی نوعی ارائه میکنه. اتفاقا حرف ما با اینها همینه، میگیم که شما موسیقی هستین، شما روانشناسی زرد هستین. حالا روانشناسی اسم کتاباشون، نه که کتاباشون زرده ها، یعنی کتابهایی که آدمایی مینویسن که اینا تخصص کافی ندارن، اصطلاحا بهش میگن روانشناسی زرد. میگیم شما روانشناسی هستی، دنبال درمان روان ناآرام بشر هستی. خب باشه، تو حوزه خودتون باشه. شما ورزشی تو، یعنی نقدی که بعض وقتا میگن که شما آخوندا توهم توطئه داری، تو همه چی ورود پیدا میکنی. میگیم که اتفاقا ما همین خواسته رو داریم. اگر واقعا این موسیقی، بله بنده تخصص موسیقی ندارم که بخوام ورود پیدا بکنم بیام راجع به موسیقی توضیح بدم. بنده متخصص ورزش نیستم که بخوام بیام ورزش، ولی میبینم که وقتی شما ورود پیدا میکنی، من متخصص موفقیت نیستم، ولی در اینجا به شما ذکر گفته میشود. شما قرار شد برای ترک سیگار بیای یه دوره بذاری، یه سری تکنیک های روانی رو به مخاطبت یاد بدی که مخاطبت با این تکنیک های روانی که از تو تعلیم میگیرن سیگار رو ترک کنن. و این وسط شما چرا میای ذکر میگی؟ چرا میای حرف هایی میزنی راجع به خدا؟ اینجا میگیم که چون مثلا این خانم فاطمه تیموری بنر کلاسش موفقیت ترک سیگاره، یا مثلا فرض بفرمایید که آقای عرشیان فر بنر کلاسش یه چیز دیگریه، دوره پولسازیه، ولی مدام تو این پولسازی میاد از روایت استفاده میکنه، آیه استفاده میکنه، یعنی میخواد به نوعی حرفهای خودش رو به دین نسبت بده. اینجا میگیم که بله، این دوره درست اسمش دوره موفقیت برای پول سازیه و پول سازی ربطی به دین و مذهب نداره علی ظاهر، ولی خود اینا این ارتباط رو برقرار میکنن. و یا مثلا فرض بفرمایید که همین مسئله زندگی پس از زندگی که چند ساله هست، ما یه جا بحث داشتیم که حالا دیدم تو اسما استاد بزرگوارم آقای حیدری هم فکر کنم حضور دارن، یه لایوی هم با هم دیگه داشتیم ماه مبارک رمضان، که باز مثلا آقا میگه زندگی پس از زندگی را شما مثلا برای چی میان جزو این معنویت ها؟ میگیم آقا الان یه تکنیک جذب تو این معنویت های جدید همین زندگی پس از زندگیه. مثلا شما کتاب، بله بله اللهم صل علی محمد، خدمتدارم. کتاب گفتگو با خدای این یکی از این افراد، بله یه لحظه، بله والش. وقتی کتاب والش رو میبینید، والش میگه که از همین تکنیک استفاده میکنه. حالا تو تلگرام مثلا دوره های مفصلی هست گفتگو با فرشتگان. خب بعد میگه که ما این میگه که این قصه هایی که مثلا میگه تلویزیون یا افرادی میگن ما دیدیم، ما به شما مثلا این یه سری تکنیک های روانی یاد میدیم که شما هم این کارا رو انجام بدید. یعنی میخوام بگم که این با چون ادبیات اینا ادبیات دینیه، حالا ما تو مملکت و مملکت اسلامیه با ادبیات اسلامی حرف میزنن، اینا تو مملکت دیگر مثلا مسیحیه، مثلا تو آمریکا با کتاب مقدس اونها گفتگو میکنن. لذاست که ما اینها رو جزو معنویت های مثلا تو این مسئله ترویج میدیم. و این شعاری که من عرض کردم، تمام اینا اگر بخوام مثلا فرض میگیریم که آقا 400 تا مصداق داریم، این 400 تا مصداق مثل یه نخ تسبیح دارن، اینا همشون میگم دنبال یه ترویج چیزی هستن به نام معنویت. حالا باز میگم، حالا این معنویت چیه؟ معرکه آراست که اقسامی داره، مثلا معنویت اسیری داریم، معنویت جامد، مایع، گاز، که غربیا این اسما رو گذاشتن بریکولاژ. میخوام بگم خیلی یه بحث بسیار مفصلی هست. خدمتتون هست.
حالا تشکر. از اونجایی که یه حدود 15 دقیقه دیگه به پایان جلسه بیشتر باقی نمونده، چند تا سوالم هست اگه یه مدیریت زمان داشته باشید ممنون میشم.
بله.
فرمودن که لطفاً بفرمایید اساسا مقوله چاکرا مورد تایید علم هست؟
خدمت شما عرض بکنم که یکی از مطالبی که تو بحث همین معنویت‌های هندی و بعد به تبعش معنویت‌های غربی ازش استفاده میکنن، همین مقوله خدمتتون عرض بکنم که چاکرا هست. خب ببینید، باز باید ما اول بررسی کنیم و ببینیم که در همون منابع خود اینها چه تعاریفی و چه ویژگی‌هایی برای این مسئله اینها شمردن. وقتی که ما منابع اینها رو میریم بررسی میکنیم، مثلا میگه که یکیشون میگه که ما 7 تا چاکرا داریم، یکی میگه که مثلا فرض بفرمایید که ما 14 تا چاکرا داریم، یکی حتی بعضی از اینا تا مثلا چند هزار تا هم اومدن برشمردن و حتی بعضی آمدن و یه تصویری هم براش درست کردن. خدمت شما عرض بکنم که قیف وارونه و بعد میگن که اون استاد میتونه از طریق این مثلا چاکراهایی که گرفته یا مشکلی خدمت شما عرض بکنم برای شما به وجود اومده، این رو مثلا برای شما حلش بکنه و مشکلات شما رو حل بکنه. میگیم که حالا تا اونجایی که بنده یه مطالعات، بعد اینو من دوباره برگردم اینو سریع عرض کنم. ببینید این نکته مهمیه که ما برای پذیرش ادعا، حالا ما رفتیم کتاباشون رو دیدیم، یه تبیین دقیقی از معنا و مقوله چاکرا به دست آوردیم. خب بعد حالا میگیم این چاکرا با این ویژگی ها که شما میگید نادی ها، پندل ها، اصطلاحاتی که خودشون دارن، این رنگش آبیه، اون رنگش زرده، این زیر اون قرار داره، این فرض بفرمایید که باید در اون زاویه قرار بگیره، بعدم شما میگید استاد یه حالتایی، این ادعاهایی که شما میکنید یا باید برهان عقلی براش باشه یا برهان دینی داشته باشه یا برهان تجربی داشته باشه یا از علم، علمم علم ساینس منظورمونه، دینی که نیست. خب ما در قرآن چیزی به نام چاکرا نداریم. بله تو بعضی از اینا اومدن روح رو میخوان بچسبونن که خب نه، بحث کردیم تو همین کتابمون، بحث کردیم که اساساً روحی که در قرآن هست چه ربطی به این نداره. خب عقلی هم که اینا تو کتاباشون دلیل برهان عقلی هم اقامه نکردن بر این مسئله، میمونه تجربی. میگم تا اونجایی که حالا بعضی کتاب‌های غربی شرقی که ترجمه شده رو من دیدم، اینها مقاله علمی معتبر. ببینید یه موقعش میگه که آقا من همین حالا برات از اینترنت چند تا مقاله میارم. بله سایت ها پره تو اینترنت، ولی مقاله‌ای که در مجامع در خدمت شما عرض بکنم که مجلات معتبر علمی چاپ شده باشه، بنده پیدا نکردم. حالا یکی میگه شما میگه عقل کلی، میگه به همه اینا احاطه داری، میگیم نه. بر فرضی هم که حالا یکی یه مقاله بیاره که آقا چاکرا اثبات علمی شده، میگیم خب باشه سلم، مثل هزاران قواعد و قانون علمیه. بعد ما دوباره اینجا میگم بحث میکنیم که شما حالا از این مسئله که اثبات علمی کردی میخوای اثبات دینی بکنی یا نه، که باز دوباره این بحث ما هست. میگم باز که تکرار بکنم حرفم را، که اگر یه امری علمیه در همون حیطه خودش باید باشه. عیناً این که از ما میپرسن آیا شما میگید قرآن معجزه است، وحی هست، این وحی رو میشه تو آزمایشگاه و با علم اثباتش کرد، ما سرمون رو بالا میگیریم با صدای بلند میگیم این علمی نیست. یه علم معنای ساینس، علم معنای نالز و دیسپلین هستش، علم معنای ساینس. میگیم حیطه وحی فراتر از فیزیکه، حیطه علم ساینس در فیزیکه، این دوتا با هم دیگه ربطی ندارن. لذا شما نمی توانی از این ابزار بر علیه این ابزار بیه بگی پس اساسا دین شما با علم ناسازگاره. میگیم بابا اصلا ربطی نداره، وحی از مقوله فراتر از فیزیکه، علم تجربی باره مربوط به فیزیکه. حالا باز اینجا میگیم چاکرا اثبات تجربی نداره، شما میگید جدیدن اثبات تجربی داشته باشه. خب این اثبات تجربی بودنش باید اثبات بشه که حالا این یک کسی مثل مثلا محمد علی طاهری یا مثل فلان آقا میخواد بیاد این را چاکرا تراپی انجام بده و دو تا حدیث آیه میگیم، باید اثبات بشه که حالا اثبات علمی که نشده، میگم لوفورز اگر اثبات علمی بشه، میگیم که اثبات دینی هم باید صورت بگیره. که تا حالا راجع به اینا، تا اونجایی که حالا بنده توفیق داشتم مطالعه بکنم، هیچ کدومش اتفاق نیفتاد.
تشکر از پاسخ کامل شما. فرمودن که اگه امکانش هست کمی راجع به انرژی درمانی و وجود انرژی های مثبت یا منفی در عالم صحبت بفرمایید و نظر دین راجع به این انرژی ها چیست.
و اینا من یه نکته این متنم رو دارم. ببینید این که من گفتم این اثبات علمی، اینا اساساً شبه علمه، یعنی جست میگیرن ها. یه مثال بزنم، گفت که اینا مثل شترمرغ هست. به شترمرغ گفتم که بار ببر، گفت من مرغم. بعد گفتن خب تخم بذار، گفت من شترم. اینا میگیم که خب شما ادعا میکنید چاکرا، میگه اول میاد میگه که ما اساسا دینی نیستیم، ما کاری به دین آخونده دین حجاب و تکالیف نیست. خب باشه، بعد میاد با ادبیات دینی حرف میزن. پس ما اساسا علمیم. وقتی میری ازش سراغ نکته علمی، میگی آقا کدوم مثلا دکتری حرف شما رو تایید کرده، کدوم مجمع آکادمیکی حرف شما رو میپذیره، هیچی نمیاد. مثلا ببینید شما ادعا داره میگه که سیستم انرژی بدن غیر از بدن شامل نادی ها و چاکرا میشود که فقط روشنبین میتواند آن را ببیند. نادی به منزله شبکه ظریفی از شریان هاست، تعدادش 350,000 و بعضی 72,000 شمردنن که نادی آیدا، پینگالا و سوشومنا از همه اونها مهمترن. من یه عبارت کندالینی هم دیدم تو سوالا، سوشامنا از کندالینی شروع می شود و به سمت بالا کشیده می شود، آیدا به سوراخ چپ و پینگالا به سوراخ راست بینی منتهی می شود. خب ببینید جایی که دو نادی به هم برسن، خب ببینید یا میگه که طبق دستنوشته قدیمی 88,000 چاکرا وجود داره که اونها 7 اصلیه: مولا دهارا، سواد هیستانا، مانیک بورا، آناهاتا، ویشتوهادا، حالا میگم اجنا، سهاراسا. میگه اینا 7، میخوام بگم اینها این اصطلاحاتی است که تو اون فضا آمده و علمی نیست. اما سوالی که این بزرگوار در حوزه انرژی پرسیدن، ببینید نکته اول، آیا چیزی به نام انرژی تو عالم هست؟ بله هست. من الان ببخشید دستم رو زدم، این قابل اندازه گیریه. گرما انرژیه، برق انرژیه، الکترومغناطیسی انرژیه، ولی انرژی چیه؟ انرژی تعریف داره. این بحث مفهوم که من عرض کردم و انرژی چیه؟ در ساده ترینش که فکر کنم بعضی نوجوانا کتاب باش آشنا دارن، کتاب هالیدیه، کتاب انرژی هالیدی، میگه انرژی چیزیه که قابل اندازه گیریه. به چی میگن انرژی؟ به اون که قابل اندازه گیری باشه. هر چیزی که قابل اندازه گیری بود اون میشه انرژی. درجه مثلا گرما رو ما میتونیم اندازه گیری کنیم. حالا این ارتباطش با همین بحث، ببینید پس اینو ما میپذیریم، قبول هم داریم، منتها اینی که الان مطرحه تحت عنوان انرژی مثبت و انرژی منفی، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. به همون بیانی که گفتم، برهان عقلی ندارد، دینی دلیل براش نداریم، علم ساینسیفیک هم براش دلیل اقامه نکرده، چون علم ساینسیفیک میگه انرژی چیه؟ انرژی اون چیزیه که قابل اندازه گیری. اینا قابل انرژی مثبت یعنی چه؟ انرژی منفی رو شما میخواید چطور قابل؟ اساسا علم خونساز اخلاق محور نیست که من بگم این انرژی خوب است، این انرژی انرژی بد است. شما فقط یک سری ادعا داری که عرض کردم غالب شبه علمه و خیلیش هم مشخص شد شیادیه. مثل کی؟ مثل آقای ایموتو، که آقای پروفسور، بهش میگن پروفسور، حالا قول معروف، آقای ایموتو که آقای دکتر فرهنگ، یکی از کسانی بود که حرفای ایشون رو در کشور ما ترویج داد. تئوری شعور آب رو بزنید میاره سخنرانه های دکتر فرهنگ. چی گفته؟ ایموتو گفته، من دارم اینجا 3 ترجمه و جالب تر از اون اولین ترجمهش هم ولی آقای موزونه، مجری برنامه زندگی پس از زندگی، اینا نکته داره که حالا ما تو اون نشست توضیح دادیم چه ارتباطی با هم دارن. اساسا آقای ایموتو یه جای شیادی ثابت شد که البته 2014 ایشون از دنیا رفت، که مدعی بود که آقا این آب رو ما کلمه قشنگش خوندیم، مولکولاش قشنگه، آب رو کلمه بد خوندیم، مولکولاش مثلا حرفای بد شده. خب میخوام بگیم که آقا این کدوم مجمع علمی؟ خیلی بهش گفتن بیا، گفت نه من فقط تو مثلا آزمایشگاه خودم میتونم این کار انجام بدم. خیلی بهش گفتن بیا این کار انجام بده ولی ایشون نیامد. حتی بعضی جوایز زیادی چند میلیون دلاری گذاشتن که اگر تونستی برای ما اینا اثبات بکنی ما این جایزه رو بهت میدیم، ولی ایشون این کار انجام نداد. پس اگر من اصل اینکه انرژی تو عالم هست درسته توضیح دادم، اما اینی که الان گفتمان انرژی شده، انرژی مثبت، تو فکر خوب بکن میره کائنات مثلا پاسخ مثبت بد میده، این حرف، این ادبیات و اینها عرض کردم نه سابق دلیل دینی داره نه دلیل علمی براش داره. یه حرفیه چند خیلی میزدن، نمیدونم کرمانشاه سیل بود زلزله بود اومد، گفت از بس که ما مرگ گفتیم این مرگ ها تولید انرژی کرد، داشت میرفت سراغ آمریکا وسط راه، حالا به بیان من کمونه کرد برگشت اومد خورد تو سر خودمون. این حرفا میگه که اینا نه، اینا هیچ مبنا و منشای علمی براش نداریم، که عرض کردم اینا اصطلاحندش میگن شبه علم. و این که اساسا وضع تمایز علم و شبه علم چیه؟ کتاب هست، کتاب تو این زمینه بزرگان نوشتن که اگر که مالا تا سوال بعدی رو پیدا میکنن من این کتابشو پیدا بکنم خدمتتون هستم جناب آقای.
بله تشکر از شما. خانم اکبری فرمودن که امکانش هست چند مورد شایع از معنویت های نوپدید در ایران را مثال بزنید و نوع واکنش ما نسبت به اونا را بفرمایید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که یه لحظه الان من این کتابش رو ببینم، علم و خدایا اگر که حالا اسمش همین حالا سرچ بزنن، حالا نمیدونم، حالا بعضی اساتید محترم دانشگاه تو این حوزه کتاب خیلی دارن ها که اساسا علم ساینس چیه، یه مثلا آره حالا چون نمیدونم شاید بعضی اسما رو ببرم شاید بهتر باشه، ولی میگم علم اسمش یادم بیاد میگم، یه سرچ ساده، جستجوی ساده بزنید، منابع متعددی معرفی میکنه که مرز بین علم و شبه علم رو میگه. حالا من پل بزنم به سوال این خواهر محترم، بعد یه نمونهش من عرض بکنم که علم ساینس ابطال پذیر و اثبات پذیره. خب ابطال پذیر، اثبات پذیر. من گفتم دستم رو مثال، حالا فرض بکنی دستم رو زدم، دستم درد گرفت، ادعا کردم، شما هم این ادعای من رو هم قابل اثباته هم قابل رده. میگم آب در دمای درجه مثلا فلان درجه یخ میزنه، هم قابل اثباته. ذات علم اینه. برای همین تو پرانتز بگم بعضی میگن که این مقایسه علم و دین خیلی مناسب نیست، پرانتز بسته. پس ذات علم، علم ساینس بنابر اون که خود اصحاب این گفتن، اثبات پذیر و ابطال پذیره. چیزی که نه اثبات پذیر باشه نه ابطال پذیر، این میشه شبه علم. مثلا شما میگی که من با تمرکز حواس به خونه دست پیدا کردم، به ماشین رسیدم. خب به خونه دست پیدا کردم، به ماشینم رسیدم، میگم من نرسیدم. این ادعا که با تمرکز حواس، با ارتعاشات ذهنی، نمیدونم حرفا که خودشون میزنن، من نمیدونم اومگا چی از این حرفا، ارتعاشات ذهنی دادم به کائنات، به همه چی رسیدم. خب این نه اثبات پذیره نه ابطال پذیر، پس میشه شبه علم. یا این مطلبی که رازبت شاکرا من از کتاباشون خوندم، آیدالا نمیدونم 70,000 نادی اینا در شریان ها هستن، اینا هزاران سال پیش مثلا یه کسی ادعا کرده و گفته. خب اما خدمت شما عرض کنم، من چند تا مصداقش رو معرفی کردم خدمت شما. یک از جمله فعالترینشون که الان تو حوزه، تو فضای مجازی، فضای حقیقی هستن، بحث موفقیته. همین روانشناسی زرد که اینها لیدرهای بزرگی داشتن، الان که دیگه ده ها نفرن، یه زمانی محدود بودن. از اولینشون آقای دکتر، خدمت شما عرض بکنم که آزمندیانه که ادعا میکند من دکترای تکنولوژی فکر دارم. باز ببینید آقا اصلا دکترای تکنولوژی فکر چیه؟ کدوم دانشگاه بوده؟ کاری خواهم بگم ادعا شما فقط. بعد خدمتتون عرض کنم که آقای احمد هلت بودن، بعد بیان پایین تر خدمتتون عرض کنم که آقای ارشیان فر هستن، یه آقای دیگه هم هستن. من باز تو حالا بی ارتباط با پاسخ این سوال خواهر محترم نیست، این یه نکته خیلی برای خود من جالب بود که والش میگه که من با خدا حرف زدم، بعد با خدای درونم، از درونم به خدا گفتم خدایا بهترین محل، بهترین کشور، بهترین شهر برای سلوک چیه؟ برای اینکه به تو برسم. خدا به من گفت آمریکا. یعنی ندا اومد برای من آمریکا. بعد یه آقای دیگه هم هستش که این پکیج میفروشه، پکیج نه پکیج شوفاژ دیواری، اسم پکیج معنوی. خب چه پولایی، 10 میلیون، 5 میلیون، 100 میلیون، که حتی یه دوره داره رشد معنوی، آخرین قیمتی که من خبر دارم 350 میلیون این پکیج رو داره میفروشه. بعد یه مجموعه سریال از خودش و زنش میگیره، سریال که نیست، اسمش زندگی در بهشت. خب کجا زندگی میکنه؟ در یکی از ایالتهای آمریکا. اسم عنوانش چیه؟ همین زندگی در بهشت. یعنی آقا شما وقتی به یک زندگی مرفهی بدون درد رسیدی، این مثلا این همون بهشت برای نیست که شما دنبالش هستیم. پس یکی از فعالترین غربیاشون که عرض کردم در کشور همین جریان معنویت ها هستن، موفقیت هستن که با اسمای مختلفی، آدمای مختلفی، ولی لیدرهای بزرگ ایرانیشون عرض کردم. از خارجی هاشون هم باز اینا افراد مطرح زیاد دارن. خانم راندا برن یکیشون، استر هیکس یکیشون، دیباک چوپرا یکیشون، آنتونی رابینز خدمت شما عرض بکنم هست. فراوان شما حالا همین اصفهان خود ما خیابان آماندگاه بدید، این کتاب فروشی ها پره. نمیدونم پولدار شدن در چند دقیقه چی، انواع و اقسام که عرض کردم، اصطلاحا بهش میگن که روانشناسی زرد، که یه مقاله ای هم هست یه خانوم لیلا درفشه، معنویت فست فودی، اگر که بله بله این سر زدم. ببینید این مقاله را دانلود کنید، سال 94 مصاحبه است، خیلی خانوم لیلا درفشه خیلی مقاله خوشمزه ایه به نام ظهور پدیده فست فودیزم در تولید کتاب‌های روانشناسی، فصلنامه نقد کتاب، سال اول شماره 3 و 4 پاییز و زمستان 94. این مصاحبه رو وقت جالبه خانم لعیا درفشه با کیا حرف زده؟ با همونایی که مثلا با مهدی قراچداغی مصاحبه کرده. آقای مهدی قراچداغی از پیشگامان ترجمه آثار همین معنویت‌های فسفودیه. وقت جالبه با کسایی هم مثلا رفته خانم لعیا درفشه گفتگو کرده که اینا میگن دیگه آش اینقدر شور شده که صدای خود آشپزش هم چیه در اومده. تو حوزه شرقیش یوگا هست که عرض کردیم در حال ترویج. تو ایرانیش هم میگم مصادیق فراوانی هستش، شاید منطقه به منطقه، شهر به شهر اینها با همدیگه فرق بکنه، ولی کلاسایی که عرض کردم تحت عنوان آرامش مثلا، که حالا اینا تمای مختلفی دارن، بعضیشون مثلا کتابهای سنتی میخونن، مثلا میگه ما کلاسمون تفسیر حافظه، خب ولی حرفای جدید میزن، بعضیشون هم تمشون تم جدیده، یعنی فرض بفرمایید که یه کتابی از یه دانشمند غربی میان و مورد بررسی قرار میگیرن. ولی اگر عرض کردم حالا خواستید مصداقی تعداد بیشتری از اینا رو باشون اطلاع داشته باشید، باز میگم منابع مختلف معرفی، یه سایت به نام مؤسسه بهداشت معنوی اونجا نقشش هستش، وقتی بخواد دوست داشتید میتونید اونجا ببینید و استفاده بکنید. عرض کردم خیلی فراوان، آره مثلا آقای پاولو کویلیو و اینا هست. بله بفهم.
بله تشکر از شما. اینجا که حالا یک مقدار از وقت گذشتیم و به زودی جلسه یعنی به اتمام میرسه، سوال پرسیدن که درباره انرژی کوندالینی در یوگا با دین چطور میشه توضیح داد که این چه نوع انرژی در بدن است که آن را فعال میکنند؟
بله خدمت شما عرض کنم که ببینید این کوندالینی یا خدمت شما عرض کنم که مار نهفته، خب اینها دارن و یک میگیم که هر مکتبی یه دستاوردی داره، میگیم که دستاورد بزرگ شما چیه؟ چرا من باید این ریاضت‌های سخت را بکشم؟ میگه که برای خدمت شما عرض کنم که بیداری کندالینی، که خب عرض کردیم به معنای مار خفته است، که اینا میگن از بالای خدمتتون عرض کنم بالای باسن اینها شروع میشه تا میرسه به خدمتتون عرض بکنم که گردن انسانو، و اگر حالا من بخوام دقیق تر خدمتتون بگم، میگه که کندالینی به معنای حوزه انرژی است که به آن قدرت مار نیز گفته میشود، زیرا همچون مار در کنار ستون فقرات به صورت حلقوی قرار دارد و معمولا خفته است. برای رسیدن به سامادهی خدمت شما عرض بکنم که سامادهی همون مرحله هشتمین مرحله از مراحل با پتانجلی هست، یعنی اون اتحاد با خدا، یعنی اون اوزش، این که قایت مثلا یوگا هست، این انرژی نهفته است، این انرژی باید در ما بیدار بشه، و وقتی کندالینی بیدار شد در نادی سوشومنا رو به بالا صعود میکنه و یوگی، یعنی همین کسی که این حرکات رو انجام میده، تجربیات معنوی و عرفانی پیدا میکنه، بعد از میان 6 تا چاکرا عبور میکنه و در نهایت با الهه شیوا در سها سراسرای چاکرا در تاج سر متحد میشه. بعد میگه که کندالینی شبیه یک نخ یا ریسمان است، ولی جلوه با شکوهی دارد، مانند ماری که با چوب زده شده باشد، صدای شبیه هیس مار ایجاد میکند. شرایط زیادی برای این بیماری خدمت شما عرض بکنم که وجود دارد که سوامی شیوانندا دمگستری در یوگا صفحه 42 تا 45 که حتی کتاب هم هست در این خودشون نوشتن به نام کندالینی یوگا. بعد حالا ببینید اینا اصلا چیه؟ اینا اثبات علم، همون که من عرض کردم، اثبات علمی که براش نیست. خب یک استادی است که خودش این کاره بوده، یعنی مثلا حرف بزنیم میگیم که شما آخوندا مشکل دارید، او اصلا آخوند نبوده. خب خودش توضیح داده به نام شریف پور، یه کتابی داره به نام کندالینی تجربه مرموز، بعد میاد توضیح میده که آقا من چقدر سختی هایی کشیدم برای این که این مثلا انرژی در من بیدار بشه و اینها. بعد یه اعترافی میکنه، میگه هر فردی با هر دینی اگر با خلوص عبادت کند و خدا را با تمام قلبش بپرستد و عشق و خدمت و بندگی خدا هدف نهایی زندگیش باشد، به لطف الهی قدرت خدا کندالینی شاکتی در او بیدار میشه. یعنی خودش میگه ریاضت های طاقت فرسا و خیلی زشت، که حالا ما اینا مستنداتش هست که چی کار باید بکنه، چه رفتاری که حالا بمانه. خب میگیم که پس این، من خیلی خلاصه عرض کردم ها، که ادعای اینها اینه، میگن انسان تو چرخه سامساره یا سامسارا مدام در حال سختیه، برای رهایشش از این سختی یکی از راهاش اینه که کندالینی درش چی بشه؟ کندالینی درش بیدار بشه. حالا کندالینی چیه؟ من یه توضیح مختصری دادم. روشش چیه؟ بسیار سخته، ولی کسی که خودش تجربه داشته میگه من اینقدر سختی کشیدم، این همه ریاضت کشیدم، ولی اگر کسی خالصانه بشینه با خدا صحبت بکنه، این کندالینیش بیدار میشه. من این ادعا رو قبول ندارم، آ دقت بکنید، من همون حرف که زدم، این که ایشان آمده عشق و خدمت و بندگی خدا را، پرستش خدا با عشق را تعویل برده به کندالینی، این قابل اثبات باید بشه، این باید ثابت بشه که اولا کندالینی چیه، واقعا وجود داره یا توهم و تخیله. نمیخوام بگم حرف این درسته ها، ولی میخوام بگم کسی که سالها زحمت کشیده که به این مقام برسه، میگه آقا من نیازی نیست اینقدر سختی بکشم، شما یه نماز باحال بخون. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، انشالله این پاسخم رو کامل کنه. ببخشید من پاسخ ها شاید طولانی شد، ولی چون ما فضای کلاسی نداریم مجبورم. ببینید یه نقدی است که من فکر میکنم ما آخوندها مقصریم در این، یه آسیب تربیت دینی ماست. که ما چطور دین رو و دیندار رو تعبیر کردیم در کتابهایی که پر از کشف و کرامت هست چاپ کردیم. میگیم عارف، عارف کیه؟ عارف اون کسی است که مثلا غیب بگه، پشت سرش رو چش داشته باشه، در شهود کنه. در حالی که وقتی ما تو روایات میریم میبینیم ائمه از ما و خدا از ما دینداری حد اقلی خواسته. منظورم از دینداری حد اقلی چیه؟ شما همتون بچه مسلمانی، بچه شیعه میدونید، از من سوال میکنن خدا کیه؟ پیغمبرت کیه؟ جوونی تو از در چه راهی صرف کرد؟ دینداری حد اقلی یعنی به همین انجام واجبات، ترک محرمات، تونستی مستحبات هم انجام بده، نوش جونت اشکال نداره، نتونستی هم طوری هست. ولی دینداری حد، این همین دینداری حد اقلی ما رو نجات خواهد داد، ما رو بهشتی خواهد داد، حال ما رو خوب خواهد کرد. همین دینداری حد اقلی، همین ارتباط کم کم ولی مستمر با خدا. بله من منکر نیستم بعضی از بزرگان ما، علما، حالا غیر از علما، در دانشگاه، در بازار، زن، مرد، من منکر این مقامات نیستم به هیچ عنوان. ولی من تو کتابم به نام مرشد بیرشد و تبا فصل اول مفصل 11 دلیل، تو ویرایش جدیدش 22 دلیل آوردم که اساساً عرفان، باز میگم عرفان به معنای تقوا نه، عرفان به معنای خاص خودش اساساً عمومی نیست. این گونه نیست که هر کسی از راه برسه، یک کتابی دست بگیره، دنباله یه استاد راه بیفته و بخواد به یه سری مقاماتی برسه. اونی که خدا عموم ما برای ما مناسبه، همون دینداری حد اقل. افتادن تو این وادیا اینا باعث آثار پیامد داره. حالا من دیالا بحث ما به بحث جن و اینا نرسید، ولی یه سری آسیب هایی که داره تو همین حوزه است. ببینید شما تو همین کندالینی دیدی، من خوندم از میگه شما به الهی شیوا، اینا بوته، یه سری ذکرایی باید بگی، اوم ها و نوایا، یه سری ذکرایی باید بگی که اینا ذکرها، ذکرای شیطانی، اینا قطعا آثار منفی تو زندگی انسانهای مؤمن داره. حالا دیگه اونا آسیب، یا مثلا این که من بعضی مدیتیشن ها، من تجربه، حالا دوستانی داشتیم که تجربیاتشون براشون برای ما گفتن، ولی میخوام بگم اینا حرفایی که قابل اثبات نیست، برای همینم من به اونها اشاره ندارم به عنوان دلیل، شاید به عنوان معید بشه بیاری، ولی به عنوان دلیل من اشاره بهش ندارم. میخوام بگم افرادی هستن، تجربیاتی هم داشتن که آسیب های این گونه تو زندگیشون آمده. آقا ما مکلفیم یه زندگی طبیعیمون رو داشته باشیم، بر اساس فیزیک، یعنی بر اساس مدار طبیعت عالم بریم. بله ما قبول داریم متافیزیک هست، قبول داریم معجزه هست، قبول داریم بعضی انسان ها مقامات بالایی دارن، راه هم بسته نیست، ما هم میتوانیم مقامات معنوی کسب کنیم، ولی اونی که خدا در وجود ما قرار داده و همه ما مکلف به او هستیم، دینداری حد اقلی است. عارف کیه؟ عارف اونی که نماز صبح میخونه. عارف کیه؟ اون خانومیه که حجاب، این بزرگترین عارف قرن، بزرگترین انسان با فضل و با معنویت همینه که الان چادر سرش، همینه که الان در این حجمه عجیب و غریب دشمن پای بنده به اعتقاداتشه. این یعنی عرفان، این یعنی انسان عارف. بله بزرگی مثل آقای غازی هم عارف، ما منکر اون مقامات نیستیم، میگیم این نگاه ما رو باید تو بحث تربیت دینی، این نگاه رو باید تغییر بدیم.
تشکر از شما آقای خانم سلمانی. حالا یه نکته فرمودن که جلسات مجزایی برای تشریح تک تک عرفان‌ها قرار داده بشه که حالا راه‌های نجات از اونام بیان بشه. انشالله ما بعد جلسات دیگه با خود استاد خواهیم داشت. نکته پایانی که حالا فرمودن بیشتر به حالت درد و دله آقای قاسمی و خانمی آقای جمشیدی فرمودن که چرا جلسات همکاری با آموزش پرورش کم رنگ بوده و حداقل جهت روحانیون، معلمان و پرورشی ها جلسات آموزشی پیشگیرانه برگزار نشده و نمیشود. متاسفانه بعضی مربی پرورشی ها تبلیغ یوگا و مدیتیشن میکنند. این به عنوان آخرین سوال.
حالا این که بله ما که خیلی خوشحال میشیم اتفاقا، اگه که یه کار تشکیلاتی باشه، گفتمان دو طرفه باشه، خیلی هم عالیه. بالاخره یه سری تجربیاتی دوستان دارن، اون تجربیات رو در اختیار ما قرار بدن، یه سری تجربیاتی ما داریم، ما استقبال میکنیم انشالله که سروران و بزرگترامون در دفتر تبلیغات، برادر ارشدم آقای حیدری، سرور مکرمون آقای دکتر علی جانی که واقعا لطف داشتند، و انشالله این زمینه ها فراهم بشه، یا خود شما آقای میر محب. بله ما هر حاضریم انشالله یه سری گفتگوهایی مثلا حالا ماهانه داشته باشیم، ولی مصداقی تر، نه مثلا مثل یه مثلا قبلش میشه یه متنی داد، یه آشنایی اجمالی داشت، همون مراحلی که من عرض کردم برای فرقه پیشینه، کنونه، باورها، عملکردها، کتاباشون رو بیاریم، بعد فیلماشون رو بیاریم، که بعضی وقتا دوستان به ما نگن که آقا شما رو هوا دارید، همون که من عرض کردم نواری ما رفتیم، حالا مثلا حاج آقا تو مسجد یه حرفی زده، ما استقبال میکنیم و خدمت شما هستیم. بله جناب آقای میرمهر.
بله فقط ببخشید من یه سوال مانه خانم فدایی ما فراموش کردم بپرسم، دوباره مطرح کردن نوشتن که این برمان آخرین سواله، در مورد نوجوانانی که به کلیساها مراجعه میکنند می توانید کمک کنید؟ چطوری راهنماییشون کنیم؟
حالا میگم من مسیحیت خونه، ولی تخصصم مسیحیت نیست. حالا اینا میخوان انشالله خود استاد حیدری هستن یا آقای خدمت شما عرض کنم دوستم آقای دکتر یزدانی، حالا که تخصصی کامل برای مسیحیت دارن، اونشون هم یه نشستی بیان و مثلا حالا ما از بحث خودمون آره دور نشیم. من آقای میر محب فقط اجازه دارید تو این، حالا هر چند مدیر جلسه شما هستید، ولی یه نکته ای تو این پیاما بود من اینو بگم و دیگه اگر شما
بازم بفهمیدم.
آره یه آیدی به نام جمشیدی، حالا خانوم یا آقای، میگن فیلم های خارج کردن اینا انرژی بسیار عجیبی داره. اینم یه سوال مهمی، حالا انشالله اگر خیر فستی میشه یه کلاسی مفصل راجع بهش توضیح داد. ببینید اینا اولی که خودشون میگن فیلمه، یه درصدیش فیلم دروغه، یه درصدی از اینا تلقینه، تلقین که این خودش تلقین علمیه، تلقین دارن، و یه درصدیشا میگن، ولی اینا درصدش چقدره ما نمیدونیم، مثلا چقدرش دروغه 20% نمیدونیم، ولی میگیم جواب ما اینه. یکی میگه شما که میگید مثلا انرژی درمانی، مثال میگم مثلا انرژی که شما میگید نیست، ما داریم فیلمش رو میبینیم که مثلا این یه اتفاقی براش افتاد، میگیم یه درصدش دروغه، فیکه، دروغه، یه درصدش تلقینه، یه درصدش هم حاصل نیروهای ماوراییه. حالا اینم یه پاسخ کوتاه، انشالله مفصل توفیقی بود خدمت دوستان هستیم.
تشکر از لطف شما. اگه مطلبی به عنوان جنبندی هست بفرمایید و یا نه اتمام جلسه رو اعلام کنید.
خواهش کنم. نه مطلب خاصی نیست، خیلی تقدیر و تشکر میکنم از دوستان. فقط یه خلاصه ای اگر بخوام ارائه بکنیم، ما یه توضیح مختصری دادیم که یک سری جریان هایی هستن فعالن در کشور به نام معنویت های نوظهور، عرفان های کاذب، اسمای مختلفی که واسه شون هستش، که با ژست ها با اسمای مختلفی هستن، اینا آسیب دارن، آسیباش در حوزه دینی و غیر دینیه، تقسیماتی هم دارن که ما یه مدل تقسیم بندیشو ذکر کردیم بر اساس جغرافیا، که یه عدهشون شرقی هن، یه عده غربی هن، و یه عده ای هم خدمت شما عرض بکنم ایرانی هن. انشالله که خداوند ما و نسلمون رو حفظ بکنه، خدمت شما هستن.
تشکر از شما استاد گرامی بابت وقتی که گذاشتید و برای پاسخهای کامل و جامعتون. برای حاضران در جلسه این نکته را بیان کنیم که این جلسه به صورت کامل ضبط شده و فایل صوتیش به زودی در کانال پاسخ سرا و کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان منتشر میشه و تمام کتابایی هم که جناب استاد معرفی فرمودن به صورت یه پست مجزا توی این کانالی که بیان شد منتشر خواهد شد. تشکر از حضور همگی.
خواهش کنم. شب همگی بخیر. خدا نگهدار. یا علی من.
شب شما بخیر. خدا نگهدار شما شین شد.